أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که آیا در تنافی تکالیف بین تکالیف زمینیه در مقام امتثال که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف زمینی را ندارد ولی یکی از اینها را میتواند امتثال بکنه، آیا در این موارد قواعد باب تزاحم پیاده می شود یا قواعد باب تعارض؟ در مقابل مختار مرحوم های خویی که قائل به این بودن که اینجا از موارد تعارض هست و قواعد باب تعارض باید پیاده بشه، وجوهی ذکر شده برای اینکه نه، در این موارد همون قواعد تزاحم در مقام امتثال در تکالیف استقلالی همون قواعد اینجا هم جاری میشه. وجه دوم برای این مدعا عبارت از این بود که از کلمات عبدالاعلام در همون تمریرات درس دادول تراجی استفاده میشه، اون وجه این بود که با مراجعه به ادله اجزا و شرایط در صلات بلکه در غیر صلات، حالا فعلا در همون صلات میبینیم که دو قسم اجزا برای صلات معرفی شده، یک قسم اجزای رکنیه که ازش تعبیر به فرائض میشه و قسم دیگر اجزای غیر رکنیه که ازش تعبیر به سنن میشه. ظاهر ادلهی که در این موارد وارد شده تعدد امر هست، یعنی در کنار امر به فرائض امر به سنن هم داریم. البته امر به فرائض اجزایی که از فریضه هستن مطلقه، ولی امر نسبت به سنن مشروطه، مشروط به اتیان ارکان و مشروط به التفات مکلف به سنن. و وقتی اوامر متعدد، امر متعدد بود، تعدد امر وجود داشت، یک امر به فرائض تعلق گرفت، یک امر به سنن تعلق گرفت، بلکه بر اساس اونچه در همین کتاب اومده در ناحیه سنن اوامر متعددی هست به تعداد اجزایی که از سنت هستن، به تعداد اونها امر وجود داره. و وقتی تعدد امر بود، تکلیف در بین متعدد شد، طبعا قواعد تزاحم در مقام امتثال در اینجا جاری میشه. بعدم برای رفع استبعاد فرموده بودن که اینطور نیست که قول به تعدد اوامر امر غیر معهودی باشه، بلکه مرحوم نائینی، مرحوم های خویی در تصحیح تکلیف به ناسی، تکلیف ناسی به غیر منسی از همین راه وارد شدن، از راه تعدد اوامر. خب این وجه دوم که بر اساس وجه دوم طبعا مقتضای صناعت اینه که قواعد باب تزاحم در مقام امتثال پیاده بشه، نه قواعد باب تعارض. اشکالی که مناقشه‌ای که نسبت به این وجه و این بیان وجود داره اینه که هرچند به لحاظ مقام ثبوت اینجور تعدد در مرکباتی مثل صلات ولو این تعدد عوامر به این کیفیت معقول باشه، ولی در حسب مقام اثبات با ظاهر ادله در ادله وارده در این مرکبات من هستلال سازگاری نداره. همون ادلهی که در اونها سنن مطرح شده بعد از اون به عنوان سنت، یعنی جز عمل واجبی که لم یذکر وجوبه فی الکتاب و انما علم وجوبه من غیر الکتاب من السنه، در همون ادلهی که در مورد سنن وارد شده تعبیراتی که اومده، اون تعبیرات با متعلق امر مستقل بودن سازگاری نداره، بلکه ظاهر اون ادله اینه که اینها هم به عنوان جزء برای صلات به عنوان عمل واحد حساب می شوند، نه اینکه یه چیزی در مقابل بله متعلق امری باشد مستقلا در مقابل امر به بقیه. ظاهر اون ادله اینه، از جمله ادلهی که دلالت ظاهرش برخلاف این تعدد عوامر هست و ظاهر او اینه که نه، ما در مرکب اعتباری در بین امر واحدی هست، عنوان صلات، صلات به مجموعهی متعلق امر هست و این اجزای سن، این اموری که به عنوان سنت ذکر شده، اینها هم جزء اون امر واحد هست، جزء اون متعلق واحده، نه اینکه بله این متعلق امری باشه در مقابل فرائض اینها نسبت به عوامر دیگر. اون ادله است که در بله در اونها وارد شده که در بیان واجباتی مثل قرائت اینها وارد شده که قرائت بله در نماز انجام دادنش لازم هست. حالا اون تعبیری که در بعضی از ادله اومده که لا صلات مثلا الا به فاتحه الکتاب، نظیر این به خصوصی مخصوصا اون ادلهی که دلاله بر این داره که اگر کسی قرائت را ترک کرد این باید نمازش را اعاده بکنه. روایاتش هست در ابواب مختلف، از جمله مثلا در باب 27 از ابواب القرائت فی الصلاة در صحیح زراره بله که مرحوم صدوق سندش از زراره نقل میکنه، در صحیح زراره تعبیر اینه که ان الله تبارک و تعالی فرض رکوع و سجود، رکوع و سجود به عنوان فرض به همون معنایی که در جای دیگه گفته شده که وجوب اون مذکور در کتابه، ولی والقراءت سنه فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاه ومن نسیه فلا شیء علیه. خب ظاهر این دلیل اینه که کسی قرائت را، یعنی یک امر واحدی داریم به نام صلاه که متعلق امر قرار گرفته و قرائت هم در این مجموعه به عنوان جزء هست، مقتضای جزئیتش هم اینه که اگر کسی از روی عمد قرائت را ترک بکنه و وقتی یه جزء ترک بشه مرکب به کل منتفی میشه، نمازش را باید اعاده بکنه چون مأمور به انجام نشده. من ترک القرائه متعمدن اعاد صلات متفاهم از این عبارت اینه که چون قرائت حالت جزئیت برای صلات داره، طبعا بله با انتفاع این جز مرکب که عنوان کلی صلات هست منتفی میشه، وجه اعاده اینه که نماز باطل میشه، چون مرکب یندفی به انتفاع جزش، طبعا به خاطر بطلان مرکب وجوب اعاده در مورد ثابت میشه. ادله‌ای که در مورد اجزای از سنت هستند وارد شده و از اونها استفاده می شود که ترک عمدی اینها موجب اعاده نماز هست. این ادله متفاهم از این ادله اینه که این اجزا، این امور بر حالت جزئیت برای مرکب را دارد. یه مرکب واحدی در بین هست که اینا که این بله که اینها به عنوان جزء اون مرکب حساب می شوند، نه اینکه بر اساس اونچه که بعض الاعلام تصویر فرمودن طبق اون بیان قرائت یا تشهد تسلیمه و غیر یا قیام اینها جز در حقیقت نیستن. اینها مأمور به اوامر مستقله هستند در مقابل امر به فرائض که رکوع و سجود و اینها باشه، ولی این معنا برخلاف ظاهر این عبارته. حالا این تعبیری که کسی که ترک بکنه این امور را نماز نداره و نمازش باطل هست در اجزای متعددی وارد شده. در مورد قرائت مثلا وارد شده، در مورد قیام وارد شده. در قیام هم یه تعبیر اینطوری هست که کسی که این کار را انجام ندهد، من لم یقم صلبهو فلا صلاة له، مثلا نماز نداره. خب این تعبیرها که ظاهر در این هستن که ما یه مأمورون به واحدی داریم که مرکب هست، اند انتفاع بعض الاجزا اون مرکب منتفی میشه، نه اینکه مأمور به های متعددی داشته باشیم که مثلا مأمور به اولیش صلات باشه که مشتمل بر فرائض باشه، بقیه مأمور به اوامر مستقلی در مقابل او باشه. بله زمینی به این معنی که جز باشه جزئیات نداره دیگه، زمینه نداره، لازم این بیان اینه دیگه. بله این نسبت به سنن اینه. حالا این یه مطلب الان یادم افتاد، این بیانی ایشون که ما نسبت به سنن، خود مختار ایشون که از نسبت به سنن میتونیم ملزم بشیم به این که مأمور به عوامل متعدده هست، این و روی نصف قواعد تزاهم پیاده میشه، جای استفاده جای پیاده شدن قواعد تزاهم هم جاییست که فریضه یک طرفش فریضه باشه یک طرفش سنت باشه و هم در موردی که چند دو تا سنت با هم دیگه باشه، اونم میشه از ما چون هر کدوم از اینا امر مستقل داره دیگه. سنن اینطور نیست که همه سنت ها یه جا جمع شده باشه، هر سنتی امر مستقل داره. وقتی که هر سنتی امر مستقل داره، اگه امر مثلا دایر بین قیام به عنوان یک سنت و امر دیگه‌ای که مثلا فرض کنیم تشهد مثلا که اونم سنت دایر بشه، هر دو تا چون دو تا امره، دو تا تکلیف فعلیه. اینا همون اینکه این بیانیشون تا چه حدی کاربرد داره، در کجاها قواعد تزاهم رو پیاده میکنه، جاری میکنه، مورد کاربرد این بیان هم جایی است که دوران امر بین فرائض و بین سنت، یک طرفش فریضه باشه یک طرفش سنت باشه، و هم جایی که بین خود سنت ها بله دوران باشه، اما جایی که بین دو تا فریضه، دو تا چیزی که هر دو فریضه هستن تضاهم باشه، این بیان اونجا دیگه کاربرد نداره، چون اونجا دیگه امر تعدد امر رو ایشون ملتزم نشدن. تعدد امری را که ملتزم شدن در ناحیه سنت هست، اونم به تعداد مصادیق سنت امر متعدد شده. حالا این مقصود این بود که این ظاهر روایاتی که در مصادیق سنت وارد شده اینه که اینها حالت جزئیات را دارند، منتها بیان جزئیات و این امر ضمنی، تکلیف ضمنی متوجه به اجزای صلات مختلفه. بعضی از اینها وجوب اینها در کتاب ذکر شده، امر به اینها در کتاب ذکر شده، بعضی دیگر وجوب اینها در کتاب ذکر نشده، به الا همه اینها چه قسم سنت چه قسم فریضه همه اینا حالت جزئیات برای مرکب را داره، نه اینکه بله یه قسمش که فریضه هست او داخل در مرکب صلاتی باشه، بقیهش واجبات مستقله در این ظرف صلاتی حساب بشه. این تعبیر در روایت بله در مثل قرائت هست، در مثل قیام هست، در قیام در باب دو روایات در روایاتی که وارد شده این تعبیر من لم یقم صلبه فلا صلات له، این در باب قیام این تعبیر هست. در باب دوی ابواب قیام روایاتش هم روایت معتبر است، بهش استدلال میکنن در زراره که من صدوق اسنادش از زراره قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث و قم منتظبا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال من لم یقم صلبه فلا صلاة له. و همینطور در باب مثلا تشهد وارد شده، در باب ذکر و رکوع وارد شده، این تعبیراتی که وارد شده که انسان عمدن نمیتواند این اجزا را اخلال به اینها وارد بکنه، به خاطر اینکه اخلال عمد اینها موجب بطلان صلات، موجب انتفاع صلات میشه. این تعبیرات ظاهر در اینه که بله مستفاده از این تعبیرات اینه که اینها جزئیت دارن برای مرکب، مثل جزئیت فرائض برای مرکب. اینطور نیست که عنوان صلاتی امر صلاتی فقط در مورد فریضه باشه و بقیه مثلا بقیه با عوامل مستقله دیگه ذمیمه شده باشن. این مناقشه اول عبارت از اینه که این با ظاهر این تعبیراتی که در روایات وارد شده که اعاده داره، مثل قرائت اینها که اگر کسی اینو انجام نداد اعاده داره، نمازش باطل هست و قبول نمیشه، باید نمازش رو دوباره بخواند، به اون نماز نمیتواند اکتفا بکنه، این ظاهر اینها و متفاهم از اینها بطلان صلات به ترک این سنن هست. و بطلان صلات به ترک سنن معنایش این هست که اینها حالت جزئیات داره. البته در همون در بحثی که مقصود از مرکب ارتباطی چه چیزی هست، احتمالات متعددی مطرح شده در کلمات ایشون، دو وجه در کلام ایشون بیان شده برای اینکه با اون دو وجه مثلا از طرف ایشون این اشکال جواب داده میشه. اشکال این بود که تعبیر این که کسی که قرائت را ترک بکنه نمازش اعاده باید اعاده بشه، اون نماز انجام نشده، اون نماز به اصطلاح تکلیف شخص انجام نشده و باید اعاده بشه، این ظهور در این داره که ظهور در جزئیات داره. در کلام ایشون دو تا بیان برای اینکه کنند این اشکال جواب داده بشه. یه بیان عبارت از اینه که عدم بله لزوم اعاده در موارد اخلال به سنن کاشف از این نیست که حتما این سنن جزئیات برای صلات داشته باشه، بلکه ممکنه به خاطر این نکته اخلال به سنت موجب بطلان صلات بشود که خود همون فرائض که عنوان صلات بر اونها منطبق هست، امر به این فرائض امر مطلق نیست، بلکه مقید به عدم احیان امر به سننه. چون مقید به عدم احیان امر به سنن هست، در حاصل این مطلب این میشه که در ناحیه فرائض ما هو المطلوب شارع و متعلق امر او اتیان به ارکان به شرط عدم اسیان نسبت به سنن. خب وقتی یه چنین شرطی در کار باشه، اگر شخص قرائت را متعمدن اتیان نکنه یا قیام غیر رکنی را متعمدن اتیان نکنه، این موجب بطلان صلات میشه. نه به خاطر اینی که خود قیام جزئه، بلکه به خاطر اینی که اخلال به شرط ثابت در ارکان زده. چون اونا که مطلق رکوع و سجود که مأمور به نبود، رکوع و سجود به شرط عدم عصیان این باشه. این یک بیان که این با این بیان در حقیقت لزوم الاعاده و عدم جواز اکتفا توجیه میشه، بدون اینکه سر از جزئیات در بیاره. بیان دوم فرمودن که موارد اعاده ممکن از باب عقوبت باشه، از باب جریمه باشه. اینکه در یه موردی گفته میشه که اگر این عمل اینجوری رفتار کرد، مکلف در مقام عمل باید اعاده بکنه عملش را، همه جا به خاطر نقص و بطلان اون عمل اصلی نیست، بلکه بعضی از موارد حالت عقوبت بودن را داره. کجاست حالت عقوبت بودن؟ فرمودن مثالش در باب حج، در مواردی که شخص بله قبل از وقوفین جماع با اهل بکنه. خب در اون روایات اومده که این وظیفه این در اینجا اون حجش را باید در اون سال تمام بکنن، سال آینده هم باید حج را اعاده بکنن، خب این حکم در مورد شخصی که جامع اهله و قبل البغوفه وارد شده. ولی در همون مورد، در سعیه زرارهی که در همونجا وارد شده، خود زراره سوال کرده که در مواردی که این کار انجام بشه، به شخص عملا دو تا حج انجام میده، حج سال اول که این کار درش واقع شده، حج سال دوم هم که باید انجام بده، سال آینده باید حج انجام بده، کدوم یک از اینها حجت الاسلام او حساب می شود و کدوم یک از اینها حجت الاسلام او حساب می شود؟ آیا حج سال اول که برای جامع فیها این رو فاسد کرده، یا حج سال دوم؟ در خود همون صحیح زراره، در جواب زراره، امام علیه السلام فرمود که اون حجی که احدث فیها ما احدثا، این حجت الاسلام حساب میشه، حج ثانی حج عقوبتی هست. خب در این موارد اون عمل سابق که شخص انجام داده بود، یک اخلالی در اثنا، یک خلاف وظیفه ای در اثنای عمل سابق انجام داده بود، مورد وجوب اعاده هست. ولی اعاده در اینجا که به خاطر بطلان عمل اول نیست، عمل اول صحیح است. در عین اینکه صحیح است، از باب جریمه این را بیان شارع فرموده که اون عمل را کلا من اولیه الى آخریه تمام بکن. پس این دور نیست که اعاده دلالت داشته باشه، وجوب الاعاده دلالت داشته باشه بر این که عمل باطله و این حالت جزئیات داره. از بیان ایشون، از مطالب ایشون به یکی از این دو بیان ممکنه از این اشکال جواب داده بشه. ولی خب بله، معلومه که حمل لزوم اعاده بر هر یک از این دو معنایی که در اینجا از کلامیشون استفاده میشه، معلومه که خلاف ظاهره. و اون عنوان اعاده فی حد نفسی به حسب فهم عرفی دلالت بر این دارد که این عمل نقصان داره. بله، به صورت کلی انکار نمی شود که وجوب الاعاده در بعضی از موارد روی نکات دیگه‌ای باشه، ولی اینکه هم بشه وجوب اعاده بر نکات دیگر حمل خلاف ظاهری است که احتیاج به قرینه داره. متفاهم عرفی از مواردی که در ادله اجزا و شرائط تعبیر به اعاده شده، متفاهم عرفی اینه که این خصوصیت، جزئیت یا شرطیت داره و به خاطر انتفاع جز یا انتفاع شرط عمل ناقصاً واقع میشه، مرکب به تمامی حاصل نشده، روی این حساب اعاده داره. به همون این بیان است که در موارد متعدد میشه بله پیاده بشه، همونجور که اشاره شده. مثلا در اینها هست، در مورد در مثل کسی که من صلا فی نجس مثلا باید نمازش را اعاده بکنه، این تعبیرات متفاهم عرفی از این تعبیرات اینه که این مثلا طهارت صبح شرطیت برای صلات داره، به خاطر اینکه اخلال به شرط کرده مشروط به ما و مشروط محقق نشده، روی حساب اعاده لازم. پس این اشکال اول به وجه دوم این بود که این برخلاف ظاهر ادله است که حکم به اعاده در موارد اخلال به سنن کردن. اخلال به سنن مثل مثل قرائت، مثل تشهد، مثل قیام، مثل ذکر رکوع و سجود، اینهایی که از مصادیق سنت هستند، اخلال در ادله در مورد اینها حکم به اعاده شده و حکم به اعاده ظاهر از او اینه که اینها جزئیات دارن و به خاطر اخلال به جز مرکب منتفی میشه. این دو حملی که دو محملی که از بیان ایشون برای وجوب اعاده استفاده میشه، این دو محمل هم خلاف ظاهر. این مناقشه اول. مناقشه دومی هم میشه نسبت به این فرمایش بیان بشه و اون اینه که باقت نظر این روایات که درش تعبیر به اعاده یا لا صلات له به شبیه اینا هست، متفاهم عرفی از ادله اجزا و شرائط در مورد نماز، متفاهم عرفی اینه که اینها دارن اجزای مرکب واحد را بیان می کنند. اگه گفته بشه که در نمازت مثلا قیام داشته باش، ولو تعبیر بله من لم یقم فلا صلاتم نبود، همین امر به قیام در صلات، امر به قرائت در صلات، امر به تشهد در صلات، امر به تسلیم در صلات، ظاهر این خود این ادله، متفاهم و عرفی از این ادله فی حد نفسی اینه که یه مرکب واحدی در بین هست، یه عمل واحدی در بین هست که اون عمل واحد مرکب از اجزایی هست. این ادله ارشاد به اجزا و شرایط اون عمل واحد هستن، منتها اون اجزا مختلفن. بعضی از این اجزا وجوب اونها در کتاب بیان شده، میشه مصداق فریضه، بعد دیگر در مورد اون کتاب در مورد اونها کتاب دلالتی ندارد، بر وجوب اونها دلالتی ندارد، اون حساب مصداق سنت میشه. متفاهم عرفی از ادله و اونی که مرتکز در اذهان متشرع از نسبت به اوامر وارد در صلات و مرکبات دیگری مرکبات ارتباطی دیگر هست اینه که اینها به عنوان عمل واحد مصب به امر قرار گرفتن، مجموع اینها شیء واحده و در ناحیه متعلق امر ارتباطیت وجود داره، نه اینکه متعلق امر متعدد باشه و ارتباطیت از ناحیه ملاک باشه یا به وجوه دیگه ارتباطیت تحلیل و تفسیر بشه، بلکه ارتباطیت در ناحیه خود متعلق امره. ما بیاییم اونی که مقتضای ظاهر ادله هست اینه، ما بخوایم توجیه بکنیم ادله را به یک نحوی که سر از عوامل متعدد در بیاره، تعدد امر در کار باشه، در ناحیه متعلق امر تعدد در کار باشه، این برخلاف ظاهر این ادله هست. بله، چون مساوات از ادله، ولو این فرمایش ایشون محذور ثبوتی هم نداشته باشه، به حسب مقام ثبوت امکان این هست که به این کیفیت دوتا شی را در کنار همدیگه امن بکنه محذور ثبوتی نداره، ولی اشکال اینه که خلاف ظاهر ادله. مثلا این یه بیان اون که سورس همه اینا که بیان نشده دیگه، بر اساس این دلیل مثلا ارکان میشن این سه تا، با اینکه در بقیه ادله فرائض غیر از اینا هستن دیگه، طبق این بیان باید قبله هم توجه به قبله هم نباشه، با اینکه اینطور نیست دیگه. این حالا این یکی از ادله است که در مقام بیان اهمیت این ستا، این سعم، این تعبیر اومده، ولی جمعش با ادله دیگه‌ای که اجزای دیگر را معرفی کرده برای صلات یا به نحو فریضه یا به نحو سنت، جمعش به اینه که این در حقیقت این در این روایت اصلاست در مقام اهمیت دادن اینه، نه اینکه به حسب مراد جدی و صلات فقط این ستا باشه و غیر از این ستا چیزی دیگه نباشه. بله، چون در خود حدیث لاتعات هم غیر از اینها اون قبلم ذکر شده، از خارج هم مسلمه که قبلم جزئه، تعوری که اینجا گفته شده تعور که حالت جزئیت که نداره، تعور حالت شرطیت را داره، شرط رکنی هست. ما غیر از تعور که شرط رکنی هست، شرط رکنی دیگر هم داریم دیگه. این روی حساب این حمل این موارد بر تعدد، حمل امر به سنن در صلات بر تعدد، این خلاف ظاهر ادله است. هم بله با اون روایاتی که در دلالت میکنه بر بطلان بر لزوم اعاده عند الاخلال به سنن سازگاری نداره که بچه اول بود، و هم با فهم عرفی متفاهم عرفی و مرتکز اندل متشرعه در اوامر وارد در مرکبات ارتباطی مثل صلات مناسبت نداره، برخلاف این اصلا مشکل اثباتی داره، ولی مشکل ثبوتی نداشته باشه مشکل اثباتی های سرجاش هست. این وجه دوم. وجه سوم، برای اینکه قواعد باب تزاحم در بله همین تنافی بین تکالیف زمینیه مسائل دبرانیه پیاده بشه، عبارت از اینه که گفته میشه به اینکه هر چند در مورد تنافی بین الجزئین یک تکلیف بیشتر نیست، ثابت نیست، یک مورد از موارد تعدد عام نیست، تعدد انتباقات امر یا تعدد امر، تعدد انتباقات امر مأمور به انتباقات متعدد نداره، کما اینکه وجه اول میگفت، یا مأمور به امرها متعدد نیست کما اینکه وجه دوم میگفت، ولو قبول بکنیم که یک تکلیف بیشتر ثابت نیست در مورد صلات که اونم به مجموع خورده، به این موارد دوران هم حقیقتاً داخل در باب تعارضه. ولو این رو هم قبول بکنیم، وجه سوم میگه که در این ولو این مطلب تمام باشه، ولی در مورد بله عملی مثل صلات که مشتمل بر دو قسم از اجزا هست، یک جزء رکنی داره یک جزء غیر رکنی، ما باید جزء رکنی را عند التزاحم مقدم بداریم بر جزء غیر رکنی. به چه وجه، به چه دلیل؟ در این قسم مدعا اینه در بچه سوم که با قبول این که حقیقتاً داخل در باب تعارض هست، ولی ما باید عند التزاحم اندت تنافی اجزای رکنیه را بر غیر رکنیه مقدم بکنیم، مدعا اینه. ولی
برای اثبات این مدعا از دو بیان میشه استفاده کرد. بیان اول اینه که بله در بله مرکباتی مثل صلات در خود ادله اومده که این مشتمل بر فریضه و سنته و در همون در بعضی از روایاتی که معرفی کرده سنت به فریضه در باب صلات در اونها اومده که از سنت و لا تنقض الفریضه در بله سیه زراره در همون حدیث لاتار زیلش اینه دیگه از سنت و لا تنقض الفریضه. این که مورد اون روایات درسته اینه که مقصود اینه که اگر کسی فرائض نماز را انجام داد ولی سنت سنت و اجزای غیر رکنیه را انجام نداد به خاطر ترک شدن اجزای غیر رکنیه اون اجزای رکنیه کنار گذاشته نمیشه. اینطور نیست که کنار گذاشته بشه بلکه به همون اکتفا میشه. ولی مورد اونها اینه، ولی خود این همین مطلب که اجزای رکنیه این خصوصیت را دارن که تعاد و صلات منها مطلقا ولی اجزای غیر رکنیه، این نشون دهنده اینه که در تضاهم بین سنت و فریضه جهت اجزای فریضه را باید مقدم بکنیم. این در عرض او نیستم، سنت اجزای سنت سنن نماز در عرض فریضه نیست، بلکه این بله اینها امرش در نظر شارع اهم از این اجزای سنت. این خود این تعبیر از سنت و لا تنقض الفریضه دلالت میکنه بر تقدم سنت فریضه بر سنت این در تضاهم، کسی چیزی که نتواند بله نقض بکنه فریضه را طبعا این در تنافی در مرحله او در عرض او قرار نمیگیره. خب با توجه به این مطلب که فریضه این جزء سنت اینا ولو مأمور به هستن، مأمور به امر ضمنی تکلیف ضمنی بهش تعلق گرفته، ولی در همین مرحله تعلق تکلیف ضمنی به ما اینکه متعلق تکلیف ضمنی هستن مقایسه شدن با این مقایسه مأمور به بودن در فریضه سنت اختصاص نداره به مأمور به استقلالی که مثالش را قبلا بیان شده بود که سعی و طواف مقایسه شده بود با رمی که رم سنت هست، بلکه در مورد تکالیف ضمنیه مأمور به به امر به سنه با مأمور به بالفریضه بالکتاب مقایسه شده و در مقام مقایسه ترجیح داده شده و تأکید شده بر اهمیت قسمت فرائض نسبت به سنت. خب این با بر این اساس اگر امر دائر بشه بین در همین مثالهایی که گفته شده بود مسائل دبرانیه، یه مورد این بود که امر دائر است بین اینکه قیام داشته باشد ولی رکوع و سجود را که رکن هست فریضه هست انجام نداد ان ایمان انجام بده، و بین جایی که بخواهد رکوع و سجود بکنه ولی بدون قیام. خب در تنافی بین قیام و رکوع خود این دلیل اقتضای این مطلب را میکنه که فریضه مقدمه، جهت فریضه رعایت فریضه مقدمه بعد قسمت بله سنت. این یک بیان. بیان دیگه اینه که ما حتی اگر از بله حتی اگر از سیه زراره که درش وارد شده از سنت و لا تنقض الفریضه هم غمز عین بکنیم، از این را هم وارد نشیم، ولی به لحاظ عالم ملاکات با توجه به این که احکام تابع ملاکات هست در کشف متعلق تکلیف واحد ما می توانیم از خصوصیت ملاکی استفاده بکنیم. خصوصیت ملاکی از راه خصوصیت ملاکی تعیین بکنیم که متعلق تکلیف در بین به چه نحو هست. قبول داریم که اینجا از باب تعارضه و یک متعلق بیشتر نیست، به همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ما متعلق یک متعلق بیشتر نیست. ما شک ما در اینه که آیا تکلیف به متعلق به نحو وجوب تغییری هست، یعنی متعلق جامع بین الحستین، یا خصوص مثلا اولی یا خصوص دومی دیگه. بالاخره در تعیین متعلق ما شک داریم. بیان دوم میگه بله ما در تعیین متعلق شک داریم، ولی برای در همین تعیین متعلق ما میتوانیم از راه عالم ملاکات با توجه به خصوصیات ملاکی این را تعیین بکنیم. خب اینجا با توجه به این مطلب، ما در مورد مثلا روحو فرض اینه که اگر تضاهم بشود بین اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه، این رکن هست، دلیل از سنت لا تنقض الفریضه هم نداشتیم به این تعبیر، بالاخره رکن دیگه، رکن یه خصوصیتی داره در مقابل سنت که غیر رکن، که خصوصیتش اینه که ان عذرن اگر ترک بشود اغماز ازش میشه، ولی سنت فریضه اگر ان عذرن هم ترک بشه شاره اغماز نداره نسبت دو، باید انجام بشه. خب این دو دسته رو که داریم، ما اگر این دو دسته رو مقایسه با هم دیگه بخوایم تحلیل بکنیم این دو قیس را، به این نتیجه میرسیم که دخالت این جزء رکنی در ملاک اکثر و اشد از دخالت جزء غیر رکنیه. بله ما صلات یه عمله، صلات مشتمل بر ملاک، صلات به عنوان عمل واحد مشتمل بر ملاکه، ولی دخالتی که جزء رکنی در ملاک واحد موجود در صلات داره بیشتر هست از دخالتی که جزء غیر رکنی داره. چرا این اهمیت را، این قلت و کثرت را از کجا استفاده میکنیم؟ از همین که در اونجا در مورد جزء رکنی شارع به هیچ نحو اغماز نمیکنه، ولی اینجا اغماز میکنه، از همین معلوم میشه که دخالتش بیشتر از اونه. خب وقتی ما دخالت اکثر جزء رکنی را در مورد صلات به دست آوردیم، بیاییم این مورد بحث ما، مسئله دورانیه بین رکوع و قیام رو مقایسه بکنیم، 10 جزء که مکلف نمیتونه انجام بده، 9 جزء رو بیشتر نمیتونه انجام بده، یا اون 8 به اضافه رکوع هست یا 8 به اضافه قیامه، 2 مجموعه 9 داریم، یک طرفش رکوع به 8 اضافه میشه، یک طرفش قیام به 8 اضافه میشه. خب با توجه به این که دخل رکوع در ملاک بیشتره، چون اینجور فرض کردیم ما این دوتا مجموعه 9 را در نظر بگیریم، ملاک موجود در این طرف، در این مجموعه 9 که مشتمل بر رکوع هست بیشتر هست از ملاکی که اینه. خب وقتی که این مقدار از ملاک در او بیشتر هست و مکلف قدرت بر استیفای این ملاک را هم دارد، طبعا از باب تبعیت اوامر للملاکات کشف میکنیم که شارع امر تعیینی به خصوص این کرده، و الا اگه امر تعیینی نکنه تفویت ملاک لازم میاد دیگه، با فرض اینکه مکلف میتونه اینو انجام بده، در این حال شارع این کار رو بهش امر نکنه، این تفویت ملاکه. با توجه به خصوصیات ملاکی ما در میآوریم که در اینجا حتما امر متعلق به صلات به این مجموعه 9 اولی است که مشتمل بر رکنه، دون مجموعه 9 که مشتمل بر قیام بدون رکنه. خب این با توجه به عالم ملاکات اینه، و این مطلبی است که بله در میان عرف هم به حسب ارتکاز و عقلائی و فهم عرفی، قواعد و عقلائی هم میشه برای او شاهد ذکر بکنیم. خب از باب مثال، خب اگه فرض کنیم امر کرد در یه جایی غذای خاصی مطلوب هست که مرکب از اموری هست، حالا مثلا آبگوش میخوایم حساب کنیم، قرش قیمه مثلا میخوایم حساب کنیم، اگه در اینها یه اجزایی به عنوان جزء رکنی باشه که مقوم این غذا هست، یه جزء غیر رکنی باشه که بالاخره در اثر داره در او، به در صورت امکان باید در این غذا قرار بگیره، ولی اینطور نیست که بدون او بله اون عنوان صادق نباشه، عنوان رکنی یعنی عنوان صادق هست. خب در این موارد به حسب فهم عرفی، حالا از باب مثال مثلا در خورشت قیمه بگیم، خود این لفاهاش مقوم هست، ولی سیب زمینی هایی که سرخ میشه این مثلا گذاشته میشه تو این عنوان غیر مقوم هست. به حسب فهم عرفی در این موارد اگر هر دو را نتواند شخص ایجاد بکنه، عرف کدوم قسمت را لازم میدونه بر شخص، بر مکلف، بر مأمور کدوم قسمت را لازم میدونه؟ آیا اون قسمت مقوم که اهم در نظر عرف هست در این موارد نمیگه حالا که نتوانستی هر پنج جز را ایجاد بکنی، در سه جزء را میتونی انجام بدی، جزء یه جزء چهارمش مردد بین اینا هست، اونی که مهمتر هست اون را انجام بده. این مطلبی است که به حسب حکم عقل در عالم ملاکات و با در نظر گرفتن خصوصیات ملاکی ثابت هست و به حسب فهم عرفی و عمد عقلایی ارتکاز عرفی هم در میان عقلا هم همین رویه رواج داره. با توجه به این مطلب ولو مورد از باب تعارض هم باشه، ولی ما باید جهت اجزای رکنیه را مقدم بکنیم. این بیان دوم.